أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره قواعد فقه حکمرانی بود. جلسه قبل قاعده لا حرج رو شروع کردیم و معنای لا و حرج ذکر شد. گفته شد که لا نافیه است و حرج به معنای اسم و حرام و زیق و زیق شدید و ازیق و زیق به کار رفته که عمدتاً در این آیاتی که بعداً میخونیم و روایاتی که اشاره میکنیم مقصود از حرج شدت و صعوبت معمولی نیست. البته عسر هم که ضد یسر است به همین معنای زیق و شدت و صعوبت به کار رفته، ولی در اینجا مقصود در واقع اون صعوبت و شدت و تنگنایی است که در واقع از تنگنایی و شدت معمولی یکم بیشتره، اما به مرحله مالایطاق نمیرسه، چون اگر مالایطاق رسید دیگه قاعده لاحرج جاری نیست. یک اصلی داریم در کلام، استحاله تکلیف مالایطاق، اونجا در واقع به اعتبار مباحث کلامی منتفیز. بین قاعده لاحرج که یا قاعده فقیز با قاعده استحاله تکلیف مالایطاق باید فرق گذاشت. اما این شدت معمولی هم به هر حال آدم وقتی یه وقتا سر کار خسته است، حالا 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت نماز میخواد بخونه، یه مقدار خلاصه بی‌حوصله است، مثلا صعوبت معمولی هست، خب این که حکم نفع نمیکنه. مقصود یه زیق شدید است، یک در واقع صعوبتی است که به لحاظ عرفی میگن این داره بر این مکلف سختگیری میشود، مقصود اینه. حالا طبیعتا مفهوم کیفی است، کمی نیست. حالا تشخیص این صعوبت شدید با کیس انشاءالله بعدا ما تو بحثامون خواهیم خوند. رسیدیم به مفاد هیئت ترکیبی لا حرج که خب لا گفته شد، حرج گفته شد. حالا لا حرج در اینجا مقصود چیه؟ این اصل اینم مسلمه که حرج در دین اسلام جعل نشده، نفع نشده، این واضحه. اما بحث این است که مراد فقهی از عدم جعل حرج در اسلام چیست؟ این اینجا رسیدیم که امروز میخواییم به این بحث بپردازیم. اگر دوستان نسبت به مباحث قبلی سوالی چیز دارن بفرماین تا بحث جدید رو شروع کنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم تولا.
عرض کنم خدمتون تو جلسه باشه فهمیدید که ما در حکمرانی به 3 دسته منابع نیاز داریم.
بله.
نصوص خاصه، قواعد فقهی، عقلانیت اسلامی.
بله.
اولش این نگاه استقلالی به قواعد فقهی در کنار نصوص خاصه رو می‌خواستم ببینم وجهش چیه.
ببینید درست قواعد فقهی هم از نصوص خاصه به دست میاد، اما یه نصوص خاصه دارید که ناظر به صوم، صلات، زکات، حج، توجه دارید، یعنی افعال مکلفین رو به صورت معین مشخص و بیان کرده، احکامش رو بیان کرده که معمولا این احکام مبتنی بر نصوص خاصه تبیینگر فقه نظامات اجتماعی است. البته معناش این نیست در تدوین و کشف فقه نظامات اجتماعی ما از قواعد فقهی استفاده نکنیم یا حتی از عقلانیت اسلامی استفاده نکنیم. عمدتاً احکام مبتنی بر نصوص خاصه نقش خیلی مهمی در ساخت نظامات اجتماعی به تعبیر انسان مطلوب اسلامی دارد. اما وقتی میخواییم وضع موجود. وضع موجود هم که میخواییم بشناسیم، انسان محقق رو بشناسیم، انسانی که حجاب رعایت نمی کنه، انسانی که مثلا ممکنه شرب خمر و بعضی از محرمات رو انجام بده، انسانی که گرفتار نوع اباحیگری هست یا حتی نه مقید به تکالیف شرعی است. میخوام اینو به انسان مطلوب نزدیک کنیم، نظامات به فقه، نظامات اجتماعی نزدیک بکنیم. اینجا نصوص خاصه هم کمک میکنه، ولی قواعد فقهیه به عقلانیت اسلامی کاربردش بیشتره. ولو خود قواعد فقهی از نصوص به دست آمده، به هر حال آیه و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ازش قاعده لا حرج استفاده میشه. اما این قاعده لا حرج که از این نص خاص استفاده میشه، حکم خاص به ما نمیده. توجه دارید، یه قاعده به ما میده. لذا قبلا بین احکام و قواعد قبلا تفاوتاش ذکر شده دیگه. حالا اگه دوستان خواستن این، من خواهش میکنم حتما این کتاب قاعده لا ضرر ما رو دوستان تهیه کنن. حالا عرض کنم خدمتتون یه مقدار حجیمه، ولی خب قابل مطالعه است از این جهت که یه سری مباحث مقدماتی در باب قاعده، فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی، فرق قاعده با حکم، اینا همه بیان شده و لذا دیگه ما نخواستیم اینا رو تکرار بکنیم. به هر حال در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب، یا به عبارتی هم حکمرانی دیگه، حکمرانی کارش چیه؟ حکمرانی یه فرایند از سیاست گذاری تا نظارت است برای تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. حکمرانی فناوری تغییر انسان محقق به انسان مطلوبه. اگر ما بخوایم در حکمرانی از شریعت استفاده کنیم، بهترین ابزار ما قواعد فقهیه است، چون قواعد فقهیه خیلی اوقات وضع محقق انسان رو هم توجه داره. تزاحم احکام رو میام جاری میکنیم، میسور قاعده میسور جاری میشه، قاعده عرض کنم لا ضرر لا حرج و اون مصداق معین رو مشخص میکنه که الان تکلیف چیه، الان چه کار باید بکنیم یا چه کار نباید بکنیم.
من که حالا میشه که کتاب لازم شما که در وسط ما نیست بخیرش، ولی اصلا من بیشتر سوالم به این نگاه استقلالی به قواعد فقهی بود. یعنی شما از آخر یه حیثیت استقلالی به قواعد فقهی قائلین، اینجا میشه انسان یک مدعای فقهی رو مستند فقط به قواعد فقهی بکنه؟
بله 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 بله، چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ شما عرض کنم خدمت شما خیلی اوقات میتونید مستمسکتون قاعده لا ضرر، حالا اینکه عرض میکنم این کتاب حالا در وسع دوستانیست، باید فکری بکنیم، حالا یا از باب ابن السبیل یا از باب دیگری باید به هر حال مشکل رو حلش کنیم، اون بحث دیگریست. اما اینکه عرض کنم خدمت شما، اگر 300 صفحه آخر کتاب قاعده لا ضرر ما رو ببینید، میبینید بسیاری از مستمسک فقها من طهارت الدیات قاعده لا ضرر بوده، یا در حقوق مدنی ما که فقها هم تدوینش کردن، اونجا کاملا مشهوده که از قاعده لا ضرر. در قاعده لا حرج ان شاء الله من نمونه هایی رو، حالا نه در اون حد که وقت خیلی چون میخوایم به قواعد دیگر بپردازیم، ولی نمونای از مباحث فقهی، نمونای از خود قرآن هم برای نمونای از قواعد قاعده لا حرج رو ذکر کرده. این آیه ششم سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، بعد در پایانش دارد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. توجه دارید، یعنی دقیقا این مصداقش بحث طهارت است. یا همین آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج که در آیه 78 سوره حج آمده، قبلش داره و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، یعنی شما که در حال جهاد هستید و تلاش میکنید و حق جهاد رو میخواید ادا بکنید، برای شما که این تکلیف خداوند جاهد و امر دیگه سیغه امری داره بر وجوب داره و از ما حق جهاد رو هم میخواد، میفرماد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج بر شما به همون معنایی که عرض کردم از یک زیق، این بر شما منتفی شد، مفادش رو انشاءالله بعدن میگیم. بنابراین هم خود قرآن استدلال که ذکر میکند بر برخی از افعال مکلفین استدلال به همین قاعده لا حرجه، توجه دارید. و حالا آیات دیگر، روایات دیگری، خود روایات تفسیری که ذیل آیه 78 سوره حج است یا ذیل آیه 6 سوره مائده است که حتما دوستان این تفسیر اهل بیت رو دیدید، مجموعه روایاتی که ذیل آیات، دقیقا عمدتا بیان مصادیق و استدلال امام معصوم میکند به، ولی امام معصوم هم استدلال میکند ما میپذیرفتیم و این داره روش اجتهاد رو به ما در واقع یاد میده. خب برای که دوستو فهم قواعد فقه حکمانی، این همی قواعد فقهیه به صورت قضیه خوارجی، خارجی مقصود شد، خوارجی یا حقیقی است، خارجی نیست، نه قاعده ها حقیقی هن ولو مصادیقشون قطعا قضایه ارز کنم شخصیه گاهی خود، چون میدونید فرق قضیه خارجی و حقیقیه در کلی بودن و کلی نبودن نیست. قضیه خارجی حکم رفته رو موضوع که ناظر مصادیق گذشته و حال و آینده است، پس کلیه. فرق خارجی با حقیقیه در این است، قضیه خارجیه ناظر به افراد محقق است، محقق گذشته حال آینده، ولی قضیه حقیقیه ناظر به افراد محقق و مقدره که ممکنه هیچ موقع مصداق هم پیدا نکنند، توجه. وقت مقابل قضیه حقیقیه و خارجیه قضیه شخصیه است، توجه دارید، یا قضیه طبیعیه، یعنی اینا تقابلشو به این صورته، یعنی قضیه یا قضیه شخصیه است یا طبیعیه است. قضیه طبیعی عبارت رو طبیعت موضوع، مثل انسان و حیوان و ناطق، ولی قضیه شخصی رفته رو شخص، مثل قتل من فی الاسکر، که این قضیه شخصیه از مرحوم ناینی قضیه خارجی گرفته، این خلط بین قضیه خارجی و قضیه شخصیه است. حالا قضیه شخصی آب رفته روی فرد، مثل زیدون عالمون، یه وقت رفته روی افرادی مثل قتل من فی الاسکر، افرادی که محققا الان در خارج. پس نکته اول این که بین قضیه خارجی و قضیه شخصی خلط نشه، قضیه خارجی و قضیه حقیقی هر دو کلی هن، تفاوتشون در افراد محقق و مقدر است. و عرض کنم خدمت شما حکمی که از قاعده فقهی به دست میاد حکم قضیه حقیقیه، افراد محقق و مقدر رو شامل میشه، افراد محقق گذشته و حال آینده رو شامل میشه، اما مصادیق این حکم، مصادیقش میشه قضای شخصی که حالا انشاءالله تو مفاد لاحرش توضیح که دادم معلوم میشه. به هر حال من پیشنهاد میدم دوستان، حالا اگر یه مقدار عزیزان کمک کنن، یه مقدارم ما کمک کنیم و این کتاب تهیه بشود خدمت عزیزان تقدیم کنیم، این کتاب لازره رو حتما دوستان باید بخونن، چون یکی از قواعد بسیار مهمه قواعد فقه حکمرانیش. ولی ما گفتیم چون قبلا بحث کردیم دیگه وقت عزیزان نگیریم، دوستان کتاب رو بخونن و من خیلی مشتاقم بخونید، مباحثه کنید و یه جلساتی در نقد کتاب بذارید، چون به هر حال قاعده لازره 6 تا نظریه و 6 تفسیر شده، توجه دارید، و حالا باید دوستان فرمودن مشغول مطالعه هم هستن. ما تفسیر هفتمی ذکر کردیم، این تفسیر ما خیلی میتونه کاربرد در بحث‌های حکمرانی داشته باشه. خب دوستان اگر دیگه سوالی ندارن ما وارد بحث امروز بشیم. عرض کنم محضرتون مفاد هیئت ترکیبی لا حرج چی هست؟ گفتم اصل این که نفی جعل حرج یا نفی حرج در دین اسلام از ادله قرآنی روایی به دست میاد در این تردیدی نیست، واضحه. اما مراد فقهی این عدم این نفی حرج در اسلام، حالا من تعبیر عدم جعل ابتدا کردم، بهتره این تعبیر رو به کار نبرم چون یکی از تفاصیل اینه. اصل نفی حرج در دین اسلام از این ادله استفاده میشد و مفادش هم واضح و روشنه. اما مقصود از این نفی حرج در اسلام چیست؟ مرحوم صاحب فصول در الفصول الغربیه صفحه 334 میفرماید مقصود عدم تشریع حکم مستلزم حرج از سوی شارع است، یعنی نفی سبب به لسان نفی مسبب. سبب چیه اینجا؟ حکم شرعی است. مسبب چیه؟ حرج، یعنی حکم منشأ حرجه. در واقع نفی سبب کرده اما به لسان نفی حرج. وقتی میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این ظاهر نفی حرجه ولی در باطن نفی یا عدم تشریع حکمی است که مستلزم حرج است. این تفسیری است که جناب صاحب فصول بیان کرده. عبارتش اینه، فهم انه تعالی لم یکلف حاضر امه به تکالیف شاقه و انما کلفهم به ما دون طاقه، فکل حکم یعدی الالعسر والحرج به نسبت الى اکثر مواردهی و اغلب افرادی مرتفع انا من اصله. خب این عبارت چند تا نکته داره. یک، به ما دون طاقه یعنی چی؟ یعنی حکمی آمده یا مصداقش در جای خاصی زمان مکان خاصی، تکلیف ما دون طاقه هست. خب این یک ملاحظه دارد که داره مرحوم صاحب فصول بین قاعده لا حرج و تکلیف ما لا یطاق داره یکسان قائله و فرق نذاشته. تکلیف ما لا یطاق محال است عقلا، توجه دارید، نه اینکه قبیح است به اعتبار فعل شارع، توجه دارید، نه اصلا چون محال است قبح دارد، استحاله داره. عالم حکیم اگر بخواد تکلیف مالا یطاق بکند این از حکمتش بدوره، ولی یه وقت تکلیفی از مالا یطاق نیست اما صعوبت شدیدی دارد، میتونه انسان انجامش بده ولی با زحمت، با صعوبت شدید، امکان انجامش هست اما عسر و حرج شدید برای مکلف میاره. این قاعده لا حرج داره این رو نفی میکند. خب حالا این یه نکته. نکته دوم فرموده که ملاک و معیار عسر و حرج به نسبت الى اکثر مواردی و اغلب افرادی. این ملاک نوعه، اگر یه فعلی حرجی شد حرجا نوعیا این مرتفعا علی کل انسان کل مکلفه، لذا میگه مرتفعا انا من اصله. ملاک نوع انسان ها گرفته. شبیه همین دیدگاه رو مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصولش هم داره و به تبع مرحوم آیت الله عثمان نائینی، محقق نائینی در فوائد الاصول در جلد 3 و شاگردش مرحوم آیت الله عثمان خویی رضوان تعالی علی در مصباح الاصول جلد 2 که میشه جلد 47 موسوعه آیت الله عثمان خویی، همین مسیر رو طی کردن. عمدتا این بزرگواران در قاعده لا ضرر لا حرج تابع شیخ انصاری هستند. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ادله نفی العسر والحرج من الآیات والروایات لا تدل الا على ان ما كان في زيق على مكلف فهو مرتفع عنه. تقریبا همین تفسیر صاحب فصول، با این تفاوت این قید على مکلف نشون میده که ملاک فرد مکلف است نه نوع مکلف. یعنی هر مکلفی یک عرض کنم حکمی از احکام شرعی براش صعوبت آور بود، این حکم از او منتفی و مرتفع می شود. درست شد؟ این دیدگاه اول که در واقع مقصود از لا حرج یعنی عرض کنم خدمت شما عدم جعل حکمی که مستلزم حرج است. پس نفی حرج معناش عدم جعل حکم حرجی بود. خب دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه است، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، یعنی نفی حکمی که متعلق به موضوع حرجی است ولو حکم حرجی نباشه، ولو حکم حرجی نباشد. میدونی مثل چی مونه؟ در مرحوم آخوند در لازرر هم همین نکته رو داره. معمولا آقایون تفسیری که از لازرر داشتن در لا حرج هم ذکر میکنن، غیر از مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه. مرحوم حضرت امام در یه جا لا حرج رو نفی حکومتی گرفته که بعد توضیح میدم. در بعضی جا همین نظر شیخ انصاری، همین نظر اول رو پذیرفته. مرحوم آخوند خراسانی میفرماید وقتی گفتیم میشه لا صلاة لجار مسجد الا فی المسجد، یا میفرماید یا اشباح الرجال ولا الرجال، امیرالمومنین در یکی از خطبه ها دارد، عرض کنم که مرحوم کلینی در اوائل کتاب الجهاد کافی هم همین خطبه رو نقل کرده. اینجا کنایه از نفی آثاره، نه نفی حقیقی طبیعت مدخوله. ببین یه وقتا لا رفته رو یک امری و لا نافیه حقیقیه است، میخواد اون طبیعت مدخوله رو نفی بکند. یه وقت نه، نمیخواد طبیعت مدخوله رو نفی حقیقی بکند، نفی ادعایی کنایه، نفی ادعایی کنایه از نفی آثاره. یعنی کسی که در همسایه مسجد تو خونش نماز میخونه، مسجد نماز نمیخواند، این نماز هست، قبولم هست، ولی آثار نماز در مسجد رو ندارد. یا این رجاله، برحال مرد، یعنی مختصات جسمانی مرد رو داراست، اما آثار مردانگی که شجاعت و رشادت و اینا رو نداره. در لازرر هم همین بود، نفی احکام موضوعی ضرری از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع بود. یعنی وقتی شاعر مقدس نفی وضوع شرعی میکرد، یعنی عدم ترتب اثر این اثر این وضوع چیه؟ این وضوع شرعی وجوبه، این اثر نفی شده است. در واقع وقتی گفته می شود لا حرج، شارع مقدس دارد حکمی که متعلق به موضوع حرجی است، این موضوع حرجی رو داره نفیش میکنه، ولی اون حکم حرجی نمی، یعنی اگر موضوع حرجی هست، اگر این متعلق حرجی است، این حکم بر اون بار نمی شود. اثرش که وجوب است، اثرش که استحباب است، اون اثر منتفی است. توجه ده، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه. حالا دیگه مرحوم آخوند از ادله چطور همچی برداشتی کرده دیگه، اینم دیدگاه دو. دیدگاه سوم، عرض کنم خدمت شما، دیدگاهی است که مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه به این دیدگاه پرداخته. میفرماد لا حرج مثل لازرر نظر داده، میگه لا حرج یعنی رفع حکم الحرجی، همون که شیخ انصاری و صاحب فصول گفت، اما بدین معنا که جعل الحکم للموضوع ثم رفع. ببین یه وقت میگید نفی جعل حکم ضرری، یه وقت میگید رفع حکم ضرری. شیخ انصاری و تابعینش، صاحب فصول و شیخ انصاری و تابعینشان، اینا نفی جعل حکم ضرری گرفتن. میگه نه، اینجا حکم جعل شده رو این موضوع، ثم رفع عن به جهت حرج بودنش. رفع حکم غیر از نفی جعل حکم است. اینم بیان مرحوم آیت الله از ما بجنوردیم. انصافا قواعد فقهیش رو یکی از کتاب های خیلی خوبیش و جز اولین حالا کسانیست که به صورت تفصیلی به این قواعد پرداخته. البته عواید الایام جز اولین کتاب هاست که قواعد رو، ولی به عنوان قواعد فقهیش رو جز مبدعین این هم بوده. خب بفرمید.
شیخ انصاری رحمت الله که فرمودن که اصلا از اول جعل نشده برای فردی که هر اتفاق افتاده، از اول جعل نشده. فرمود آقای بجنوردی میفرمایند که جعل شده ولی به وسیله حرج رفت میشه. خب این جعل اولیش چه ثمری میتونه داشته باشه؟
در مقام انشاء یه بحث مهمی فقها ها دارن در فقه و اصول تحت عنوان مراتب حکم. بعضی بزرگان حقیقت حکم رو انشاء و جعل گرفتن، بعضی آقایون دو ساحت برای حکم قائل شدن، مثل مرحوم امام. اون اولی مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، سید محمود شاهرودی که در نجف بودن، یه ساحت یه مرتبه را حقیقت ها قائل بوده. امام دو تا مرتبه، شیخ تابع شیخ انصاریه، مرحوم شیخ انصاری هم دو مرتبه، شیخ مرحوم آخون ایاتون باشه در کفایه 4 مرتبه برا حکم قائل بودن. ما در کتاب فلسفه فقه اجتماع 10 مرتبه ثبوتی و اثباتی برا حکم ذکر کردیم. توجه دارید، از علم باری تعالی گرفته تا برسیم به جعل، تا برسیم به امتثال حکم. یه وقت حکم در مقام جعل نفع نشده، در مقام امتثال نفع شده. ممکنه شما بگید خب ثمره ای نداره، عملا این حکم منتفی است. بله، مگر همه بحثای اصولی و فقهی که ما میکنیم ثمره خارجی باید داشته باشه، داره فهم ما رو اصلا فرق. یه وقت شما به عنوان یک مروج الاحکام بخواید حکم رو بدانید، این بحثا به درتون نمیخوره. یک به عنوان یه فقیه مجتهد که میخواد یه فهم عمیقی داشته باشید که این حکم نسبت به وضوع حرجی یا غسل حرجی در مقام جعل نفع شده یا در مقام امتثال نفع شده، این فهم ما رو داره نسبت به موضوع عمیق میکنه. آیه عبارت، البته ایشون نیومده بین جعل و امتثال این مراتب رو بگه، من دارم الان تفسیر میکنم. آقای بجنوردی در واقع میگه حکم جعل شده در مقام انشاء، اما الان نسبت به این موضوع در مقام امتثال رفع شده. حالا ثمره خارجی و عملی دارد بین نظر شیخ و نظر محقق بجنوردی؟ نه، تفاوت عملی نداره. اما دو تا فهم
در حقیقت
داریم
فعل مولا رو
تحلیل
میکنیم
دیگه. داریم داریم الان فعل مولا رو تحلیل میکنیم. در تحلیل فهم ما عمیق‌تر میشه که شارع حکمی که جعل کرده این جعل رو رفع نکرده، جعل سر جای خودش هست. در مقام امتثال الان داره میگه تو به جا وضو تیمم بگیر. اما آیا حکم وضو جعل نشده برای همه آدم ها؟ چرا برای همه مکلفی جعل شده؟
حتی برای
همه مکلفی جعل شده. اما در مقام امتثال از باب این که شارع مقدس دینش سهله و سم هست و میخواد لطفی بکنه، منتی بذاره، از این مکلف در مقام امتثال رفع کرده. خب بریم دیدگاه چهارم. دیدگاه چهارم میگه اصلا این لاحرج ناظر به حکم نیست، ناظر به موضوع متعلقم نیست، ناظر به مشتاق عمل خارجیه. یعنی هر عمل خارجی که موجب این وضوی خاص، این غسل خاص، این روزه خاص، هر عمل خارجی که موجب مشقت و ضیق می شود، از متعلق و موضوع حکم شرعی منتفی می گردد. یعنی حکم اون قضیه شرعیه حکمی دارد، موضوعی دارد، یا متعلقی دارد، موضوع هم که همون متعلق متعلق، درست؟ این سر جاش خودشه، تکون نخورده. توجه دارید وضوع با اون اعمال خاصش واجبه برای کسی که میخواد نماز بخواند. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، امر دیگه، و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. برای این آدم خاص حکم سر جاشه، موضوع متصل جاشه، اما این عمل خارجی برای این مکلف فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، بعد میفرماید ما یرید الله یجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. پس ملاحظه فرمایید، این خیلی بس مستاقی شد. این نظر رو آیه، این آیه زارعی سبزواری کتابی داره القواعد الفقهیه، حتما دیدید القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه 13-14 جلده، در جلد 8 که این بحث رو مطرح کرده، این تبیین و تفسیر هم ایشون ارائه کرده. پس عرض کنم که اما نظر حضرت امام رضوان الله، حضرت امام در بعضی از آثارش، من متأسفانه چون منابع فقط یادداشت کرده بودم، آدرس این منبع رو ننوشتم، بعد آدرس رو به شما میگم، در بعضی جا حضرت امام نظر شیخ رو قبول کرده، اما نفی حکم ضرری، در بعضی جا گفته این حکم حکومتیش مثل قاضی لاضرب، یعنی حاکم اسلامی میتواند در مواردی که اجرای حکم شرعی باعث مشقت و حرج بشود، این حکم رو حکومتی نفع بکند. یعنی حکم در مقام انشاء نفع نشده، حکم در مقام امتثال هم نفع نشده، حکم در مقام حکم حکومتی، حکم حکومتی میدونید در مقابل فتواست، نه در مقابل حکم اولی و ثانوی. حکم به تعبیری حکم شرعی، حکمی که حجت شرعی دارد، یا فتواست که فقیه میداد، یا حکم حکومتی است که حاکم اسلامی میداد. درست شد؟ فتوا یا حکم اولی یا حکم ثانویه، که تفاوت حکم اولی ثانوی رو هم که شما بارها تدریس کردید. حکم حکومتی مقابل فتواست، یعنی حاکم فتوا نمیده، حکم میده. مثل حکم هم همیشه قضیه شخصیه است، دقت کنید، فتوا همیشه قضیه خارجی و حقیقی است، ولی حکم همیشه قضیه شخصیه است. الان حکم جهاد خاص رو میده، با داعش حکم جهاد رو دفاع و قتال ارز کنم داعشی ها رو حکم جهاد داد آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله مجاهد حکم جهاد داد علیه مثلا انگلیسی ها. این قضیه شخصیه است، و در قضیه شخصیه حکم لا حرج لا ضرر جاری میشه. خب این نظر این بزرگوار. حالا ما نظرمون چیه که بعدن انشالله در ادله روشن خواهد شد؟ ما نظرمون اینه، وقتی میفرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و سایر حالا ادله دیگری که داریم، اینجا شارع مقدس میخواد بفرماید حقیقت حرج نه در عالم تکوین بلکه در عالم تشریع نفی شده است. ببین یه اشکالی مرحوم شیخ انصاری در ذهنش بوده و بیان کرده که میگه این نفی حقیقت ضرر در لا ضرر نیست. چرا؟ چون این همه ضررها در عالم تکوین وجود داره، درست هم هست، ولی اگر ما عالم این نفع رو عالم تشریع بدانیم نه عالم تکوین، شارع داره حقیقت ضرر و حقیقت حرج رو در عالم تشریع نفی میکند. خب وقتی حرج در عالم تشریع نفی شد، مصادیقی دارد این نفی حرج در عالم تشریع، مصادیقی دارد. یه مصداق حرج این وقتی است که انسان گناه بکند، معصیت بکند، حق و ناسی برگردنش باشد و در دنیا جبران این خسارت نباشه، حرجه و باید بره تو آخرت عذابشو ببینه. شارع مقدس آمده تو راه توبه رو باز کرده، رد مظالم رو باز کرده تا جبران اثم و حق الله و حق الناس بشود. این یه مصداقی از نفی حقیقت حرج در دین حنیف است. دقت کنید این مصداقه. اگر در بعضی روایات میبینید که میفرماید عرض کنم شارع مقدس در ذیل این ما جعل علیکم فی دین من حرج بیان شده که فلیس فی دین الاسلام ما لا سبیل الی الخلاص من عقابه، بله راه برای خلاصی از عقاب اخروی اصلا که آدم تو دنیا بخواد جبران کنه. این مصداقی از حرجه اگر نبود. این یک. دو، مصداق دیگر حرج حکم حرجی است. حکم حرجی. مصداق دیگر حرج موضوع حرجی یا متعلق حرجی است. حالا موضوع رو جدا متعلق جدا بذاریم که بشه مثلا 3 و 4. مصداق دیگر این حقیقت حرج خود مصادیق حرجی است. شارع مقدس همه اینا رو نفی کرده، نفی مصداق کرده، نفی متعلق حرجی کرده. یعنی یه وقت مصداق حرجیست، یه وقت متعلق حرجیست، یه وقت موضوع حرجیست، یه وقت حکم حرجیست، یه وقت عرض کنم نبود توبه و اینا رد مظالم اینا حرج آوره. شارع همین رو نفی کرده. حالا در آیات یه وقت ما جعل علیکم فی دین من حرج ظهور داره در نفی جعل حکم حرجی جهاد یا هر حکم دیگری، یا تیمم چی وضوء و غسل و اینا یا موضوعات دیگر. حقیقت نفی حرج نفی حقیقت حرجه. وقت لازمه این لا نافیه نهی هم هست، توجه دارید، نهی شرعی و لازمش نهی حکومتی هم هست. یعنی دست حاکم هم به این دلیل بازه که میتونه نهی حکومتی بکنه. پس ببینی عزیزان، من به نظرم همونطوری که در قاعده لا ضرر هم توضیح دادم، من به نظرم فقهای عظام ما رضوان الله تعالی علیهم در تفسیر قاعده لا حرج مانند قاعده لا ضرر خلط بین مفهوم و مصداق کردن. در لا ضرر نفی حقیقت ضرر رو نپذیرفتن، چون گفتن این همه ضرر تکوینی در عالم تکوین وجود داره. میگیم بابا نفی حقیقت ضرر در عالم تشریعه نه در عالم تکوین. و چون اینو نتونستن تبیین کنن، البته مرحوم آقای حائری یزدی و یکی دیگه از فقها اینو متوجه بوده و بیان کرده، توجه دارید، ولی باز در مقام تفسیر گفته نفی حکم حرجی. خیلی جالبه این نکته رو توجه داشته که نفی حقیقت ضرر در عالم تشریعه، ولی این نکته رو دیگه بیان نکرده که نفی حکم ضرری مستاقی از نفی حقیقت ضرره و نباید بین خلط بشود بین مفهوم و مستاق. پس وجود تکوین حرج منافاتی نداره با نفی حقیقت حرج در دین حنیف، منافاتی نداره. ابهامی هم در حرج، در مفهوم حرج، در قاضی لا حرج هم نیست، چون حرج میتونید حرج نوعی بگیرید، میتونید حرج فردی بگیرید، شخصی بگیرید. اگر حرج نوعی گرفتید برای کل انسان ها، حتی کسی که برایش حرج آور نیست، حکم منتفیست یا موضوع منتفیست یا مصداق منتفیست. اگر حرج رو حرج فردی گرفتید دیگه ملاک خود اون فرده، لذا کسی هم که حرج بر اون نیست، چون آدم ها متفاوتن دیگه. یه وقتی شخص، ما همین الان پیر مردی داریم 94-5 سال سنش، هر سال روزه میگیره. در سفری که مشرف شدیم سال گذشته به حج تمتع، عرض کنم یه جوان که میان سال هم نشده بود، این در مسیر عرض کنم به سمت جمرات، این بنده خدا دیگه نتونست بره، یکی رو نیابت کار براش انجام بدن، مسیر در واقع بره این مسیر رو. ولی یه پیر مردی داشتیم نه کامل رفت و از قضا مشهدی هم بود و از علمای مشهد همه تون میشناسید ماشاءالله، همینطور با این. حالا جالبه، یه بار عمره مفردش رو انجام داد، بعد شکی کرد روی موضوع مسئله ای که من نظرم این بود که اعمالش، چون با ما هم مشورتیه، من نظرم این بود که اعمالش درسته. یکی از آقایون یه احتیاطی بهش گفته بود، این بنده خدا دوباره رفت و تو شلوغی عمره مفردش رو انجام داد، توجه دارید. خب همون پیر مرد از علمای برحال معروف مشهدیس و برحال ایشو تونست، یعنی این حرج برای آدم ها نسبیه. بنابراین اگر لا حرج، لا در واقع حرج، حرج نوعی باشه روشنه، حرج فردی هم باشه روشنه. لذا این ادعایی که مقدس اردبیلی یا شیخ رامین مقدس اردبیلی تو زبدت البیان فی براین احکام القرآن میگه، صفحه 590، شیخ رامین هم در وسائلش بیان کرده، میگه اینا چو ابهام داره، در ابهام در آیه هست و رفع ضرری و حرجی معلومه، قابلیت استدلال نداره. منم به نظرم قابل استدلال داره. حتی من این نکته رو که خوب دقت کنید دوستانی، خیلی مهمه، مرحوم محقق نراقی در عوائد الایام ادعا کرده قاضی لا حرج اصل عملیه. من به نظرم اصل عملی نیست، او اصل در برابر اماره گرفته. ببینید اماره که میاد یا حکم و بیان میکنه یا تخصیص و تقیید حکم میده. لا حرج مثل لا ضرر اماره تفسیر حکمه، توجه داره حکم شرعی رو تفسیر میکنه، توجه دارید. میگه ما حکم ضرری یا اصلا نه حکم، ما ضرر و حرج در اسلام نداریم. حالا اون ضرر حکم موضوع متعلق مصداق نداریم در اسلام، این اصل عملی نیست. حالا مصداق این تفسیر یه وقت حکم اولی میشه، یه وقت حکم ثانوی میشه، یه وقت حکم حکومتی میشه. پس دقت بفرمایید، این که مصداقاً یه وقت حکم ثانوی است دلیل نمیشه که همیشه حکم ثانوی باشه، توجه دارید. یه وقتا مصداقش میشه حکم حکومتی، حکم ثانوی هم نیست، حکم حکومتیه یا حکم اولیه. و این سخن که گفتن تخصیص اکثر لازم میاد موجب وهن قاعده است، اینم حرف نادرستی است، چون قاعده لا حرج داره تفسیر حکم میکنه، اماره تفسیری است نه اماره حکمی. وقتی تفسیر میکنه که چه حکمی ما در شریعت داریم، اصلا تخصیص اکثر منتفی است که بعضی آقایون گفتن چون تخصیص اکثر لازم میاد و وهن قاعده لازم میاد. من با اجازه شما این مقدار بسنده کنم، چون امروز هم جلسه داریم با تولیت معزز، به اون جلسه هم ما برسیم دیگه، به این مقدار بسنده کنیم. مثلا انشاءالله ادله چیزو جلسه بعد هم سعی میکنیم سریعا اون آیات روایات رو با توجه به این تبیینی که عرض کردم خدمتتون توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهری.
بسیار تشکر. من